سلام علیکم. جهت شادی روح حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستید. اتفاقات اخیر که میگیم از کجا شروع میشه؟ خیلی اخیره. اولش 78 بود، بعدش شد 88، بعد شد 96. آره، اختشاشات 96، بعد شد 98، بعد شد 1401. آره دستت در نکنه. بعد شد 1404. این به نظر من یه ذره معنی داره دیگه، یعنی دشمن بعد از جنگ، جنگ سخت و جنگ نظامی رو رها کرد، به سمت جنگ نرم. امروز رفته سراغ آخرین نسخه جنگ نرم، یعنی جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی چیه بچه ها؟ جنگ ترکیبی بهش میگن جنگ هیبریدی هم میگن. 8 ضلع داره، 8 ضلع مهم داره. یه ضلعش رسانه است، یه ضلعش دیپلماسیه. یادتونه چقدر با ما مذاکره میکردن؟ مثل هنابندون هی با طبق میومدیم میرفتیم. یه ضلعش اقتصادی و معیشته، یه ضلعش امنیت و ناامنیه، یه ضلعش سیاسی و انتخاباتیه، یه ضلعش بگید فرهنگی و ناتوی فرهنگیه، تهاجم فرهنگیه، یه ضلعش الان چند تا شد گفتم؟ میخوام اینم بیشمارید یا نه؟ یه ضلعش دوباره نظامیه آقای، یه ضلعش دوباره نظامیه، یه ضلعش از همه مهمتر رسانه است. یعنی ضلع اصلی و قاعده اصلی این هشتل، قاعده که نداره هشتلی، ضلع اصلیش رسانه است. خواهش من دوستان دقت کنند، رسانه تأثیر به سزایی داره در جنگ ترکیبی و جنگ هیبریدی، این خیلی مهمه. در جنگ نظامی دنبال اشغال سرزمینی بودن، یعنی کشور رو بگو
تصاحب میکردن،
بهش میگفتن استعمار سنتی. من میخوام دوستان به این دستبندی ها دقت کنن. استعمار سنتی دنبال اشغال و تصاحب سرزمین بود، بهش میگفتن استعمار سنتی. حریف رو ساقط میکردن. من تو کلاسام میگم تسقیط، تو وزارت دفاع استاد سیاسی اونجا میگم تسقیط حریف، یعنی ساقط کردن حریف. در جنگ نیمه سخت دیگه سرزمین رو بگو اشغال نمی کردن، حکومت رو اشغال می کردن. یه قلدری بی سواد نفهمی مثل رضا خان می زاشتن حکومت تصاحب می کرد. یعنی نشاندن دست نشانده و مهره اونجا موضوعیت داره. حکومت رو اشغال می کنه، به اندازه چند ده لشکر نظامی غارت می کنه. اینجا هدف اونجا چی بود؟ حواست با منه؟ هدف اونجا تسقیط حریف بود، اینجا تضعیف حریفه، تضعیف حریف. پس یه ذره با کلاستر شد. در جنگ نرم دنبال تصاحب ذهنها و قلبها هستند. هدف چیه؟ بگو تحمیق حریفه. اینجا گوش کن، هدف تحمیق حریفه. چون رسانه معروف به ماشین احمق سازی، تو ادبیات آکادمیک رسانه چون یه اتاق فکر داره دیگه، اسپانسر مالی داره، اصطلاحاً بهش میگن ماشین احمق سازی. دنبال تحمیق حریفه. یعنی چی؟ یعنی در مترو فرانسه یه انفجار رخ میده، 4 تا موبلون و چشمابی به درک واصل میشن، حالا ناراحتیم ماما، نه اینکه ما خوشحال باشیم اونا میمیرن، ولی در در سفارت فرانسه در تهران یه تعدادی دختر و خانم میرن شمع روشن میکنن، همدردی میکنن با مردم فرانسه، ولی 72,000 مردم غزه لته‌پار میشن، 22,000 بچه، هیچ شمعی در جلوی سفارت فلسطین در تهران به نشانه همدردی روشن. این یعنی تحمیق حریفه. اینجا دنبال تصاحب مردمن. ببین، اولی تصاحب سرزمین، دومی تصاحب حکومت، سومی تصاحب مردم. جنگ ترکیبی دنبال چیه؟ جنگ ترکیبی یه نسخه جدید و به روز شده جنگ نرمه. اینجا دنبال فکر نکردن حریفن، یعنی به جات فکرم میکنن، به جات تصمیمم میگیرن. تو فقط نکنید دست من نکنید، شما میشی بازو. اونجا دیگه بازو وظیفش فکر کردن نیست که، مغز وظیفش فکر کردنه و دستور دادنه. شما در این اختشاشات دیدی دیگه، شما خیلی از آدم هایی که قتل مرتکب شدن اصلا نمیدونستن چرا دارن میزنن و کیو دارن میزنن، چون مغز جای دیگه بود، دستور میداد، دستور داده بود، اینه فرستاده بود تو خیابون. یعنی حتی به جات فکر میکنه، به جات تصمیم میگیره و فقط اجرا میکنی تو. این یه نسخه خیلی پیشرفته است. در این مسئله جدید اینا دنبال چی بودن؟ مستحضرید که از 2022 تا 2026 رو این پروژه کار کرده بودن. 2022 تا سال امسال 2026 توی توییت های ترامپ و چهرهای تاثیرگذار دنیایی که متمایل به صهیونیستن، اگر توییت هاشون رو به قول معروف میدیدی، همیشه توییت میزدن که 2026 مهمه، 2026 تحولات دنیا زیر رو میشه، 2026 مسائل جهان به هم میریزه. پس پروژه چی بود؟ پروژه این بود که ایران رو بزرگترین مانع در راستای تصاحب و قارت جهان میبینن، بعد میتونستن ایران از سر را بردارن. خب چیکار کردن براش؟ پلن و نقشه اینه که منطقه رو مینیاتوری کنن به 55 تا 60 کشور. منطقه رو مینیاتوری کنن، کوچولو کوچولو کنن به کشورهای 2 تا 15 میلیون. به کشورهای 2 تا 15 میلیون. مصر به 5 کشور. 7 کشور، 6 کشور، هر چقدر شد. حالا بس بر اساس اون گونه شناسی جمعیت و جغرافیاش و بافت جمعیتیش دیگه. ایران مثلا 5 تا 6 تا. حتی امارات، حتی مصر، حتی اردن اسخای میکنه، حتی اردن. یعنی کشورهای منطقه تجزیه میشن. حالا شما میگی آقا ایران مخالفشونه، مصر چرا تجزیه میکنن؟ چون اصلا فکر میکنم مصر دست اوناست. اردن که اصلا سگشونه، اصلا خرشونه، اسخای میکنم. اردن چرا تجزیه میکنن؟ چون اصلا اون مال خودشون میدونن. به 55 تا 60 کشور گوش کنید، این مینیاتوری کردن منطقه و تجزیه منطقه، گفتن تنها کشوری که این توانو داره جلوی این مهندسی وایسه ایرانه. آل سعود میتونه وایسه جلوی این مهندسی؟ اون که یه آله، یه قبیله است، یه عشیره است. آل نهیان میتونه وایسه؟ اونم که یه آله، یه عشیره است. تو کویت میتونن؟ نه، اونام یه آلن، یه عشیرن. تنها کشوری که میتونه جلوی اینا وایسه کشور تمدنی ایرانه. و مصر این قابلیت داشت اگر از نظر سیاسی توی جبهه مقاومت بود. تمدن مصر و تمدن ایران. تنها عامل و مانع تجزیه منطقه که منطقه رو به 55 تا 60 کشور تقسیم بکنیم، تنها مانع ایرانه. خب حالا بریم سراغ مطالعه ایران و بررسی میدانی ایران. ما باید با ایران چه کار کنیم؟ ایران سازش میکند، حالا عذرخواهی میکنم با این ادبیات میگم چون از اونها دارم نقل قول میکنم، گفتن تنها مانع تجزیه ایران علی خامنه ایه. ایرانی ترین مرجع تقلید در 13 قرن گذشته و در پارادایم امامت و ولایت حضرت آقا میدونن. میدونن اونا میدونن، نه ما که اصلا رو آقا مطالعه نمی کنیم. کمر امیرالمومنین رو کیا شکوندن؟ همون رفقا تو صفین. کمر امام حسین رو کیا شکوندن؟ همونایی که نذر کردن اگر من توفیق داشته باشم برسم به گودال با این عصا یه دونه بزنم سر حسین، تا آخر سال روزه نذر کرده بود که یه ضربه بزنه به حسین یه سال روزه بگیره. نذر کرده بود، همین شبس ربعی که تو فیلم مختار دیدید نذر کرده بود که اگر بتواند در کشتن حسین مؤثر باشه و ضربه کاری به امام حسین بزنه، نذر کرده بود به تنهایی مسجد بسازه و خودش هم امام اون مسجد بود. چون ما مطالعه نمی کنیم، نه نقشه دشمن می بینیم. اونا میگن مهمترین مانع تجزیه منطقه، به تعبیر اونا که خاک بر دهنشونه، میگن علی خامنه ایه. لذا رفتن مطالعه رو آقا. آقا قابل سازش نه، کنار میاد نه. خودش گفته، خودش فرموده که استراتژی من استراتژی حسینیه، نه صلح حسنی. استراتژی من استراتژی حسینی و کربلاست، نه صلح. کی گفته؟ این سال 78 برای اولین بار. من دانشجوی ترم دو کارشناسی بودم، حضرت آقا دانشجوی بسیج دانشجوی کل جوانان، یه دیداری با جوانان در مصلای تهران داشت، معروف بودن. تو گوگل بزنید دیدار جوانان سال 78 در دیدار 100,000 نفری جوانان با رهبری در مصلای تهران. در مصلای تهران اولین جلسه بود که حضرت آقا اومد مصلای تهران. اونجا آقا فرمود اگر دشمن به ما فشار بیاره، ما به سمت صلح حسنی و استراتژی حسنی نمیریم. ما استراتژیمون برای اولین بار حضرت آقا چفی انداختن و زمین نذاشته. یعنی اون چفی هر روز دیگه تو ملاقات ها و دیدارهای عمومیش هست. استراتژی ما کربلاست و عاشوراست. همینی که زعیم بزرگوار حزب الله گفت، آقای یحیی سنوار هم گفت، استراتژی ما کربلاست. اینا رو از آقا یاد گرفتن. باید چیکار کنیم؟ علی خامنه ای، حضرت آقا صلوات بفرستید. اینا حضرت آقا، من از دیگه از زبان خودمون میگم، دو تا نقطه قوت داره. یک، متحدین منطقه ایش. دو، حلقه وفاداران. حلقه وفاداران، متحدین منطقه ایش کیه؟ دست من نگاه کنید، من اینا رو تو کلاس های وزارت دفاع رو وایت بورد میکشم. غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، تهران. دقت فرمودید؟ این سیره. اسم پلن و نقشه رو گذاشتن حمله نظامی به ایران، نه ویرگول، فتح سیاسی تهران. حمله نظامی به ایران، نه فتح سیاسی تهران. به ایران نه، حمله نظامی، فتح سیاسی تهران. یعنی جنگ ترکیبیه، جنگ نظامی نیست. چون در جنگ ترکیبی 15% اسلحه نقش داره، چه هوا چه زمین، چه تانک چه فردی چه سنگین چه موشک. 85% رسانه است. جنگ شناختیه، جنگ گلوله و فشنگ نیست. گلوله و فشنگ فقط برای ارعاب استفاده میشه. ارعاب، النصر بالرعب، یعنی ترسوندن با کشته سازی. چون روزای اول داعش، خیلیاتون یادتون نمیاد، روزای اول که داعش اومد از در آشورو شد، بچهای زیر 5 سال رو می آورد می بست، پدر مادرشون جلو چشم بچه ها سر می برید. بعد بچه رو سر می برید، این گیس دختر رو مثل خلخال می بست دور دستش، این دست هم آویزون بود، تو شهر را می رفت سر این بچه ها می رید به دستش آویزون بود. هدف کشته سازی بود دیگه و هست. اینا اومدن از ضعیف‌ترین این حلقه شروع کردن، غزه، دوباره میگم، لبنان، سوریه، عراق، یمن، تهران. ضعیف‌ترین حلقه سوریه بود، از سوریه شروع کردن. حاج قاسم و مدافعان حرم رفتن با پاشنه پا زدن تو دهنشون. این ضرب زانوی مدافعان حرم خوابید تو شکمشون، ضربه فنی شدن. خدا رحمت کنه حاج قاسم و مدافعان حرم رو. ضربه فنی که شدن، کم آوردن، عقب نشینی کردن، تروریست ها رو جمع کردن تو ادلب، یه نشستی گذاشتن تو آستانه. روسیه بود، ترکیه بود، ایران بود، قطر بود. اونجا گفتن آقا تروریست ها رو جمع میکنیم توی ادلب. آقای ظریف و آقای روحانی هم اونجا پاس گل دادن که حاج قاسم فقانش در اومد، صدای حاج قاسم رحمت الله علیه در اومد که آقا شما حداقل یه مشورت با ما میکردید. گفتن نه، باید سیبیل اردوغان رو چرب میکردیم. قطر هم تا حالا پول خرج کرده تو سوریه، اردوغان هم نیرو داده، پول خرج کرده، کشته داده، بذار بمونن تو ادلب. بعد مثل ویروس کل سوریه رو گرفتن. یعنی جزء خطای استراتژیک اینا بود دیگه. حاج قاسم بناش بر این بود که ادلب رو پاکسازی کنه. تا خیانت شد یه جورایی، خیانت دیپلماتیک بود دیگه. گفتن ما اگه اردوغان از دست بدیم، ترکیه رو از دست بدیم، کار برامون سخت‌تر میشه. این استدلال غلطی بود که داشتن. لذا یه عقب نشینی تاکتیکی اومدن سراغ، این دفعه کجا؟ غزه. گوش کنید، نقطه شروع کجاست؟ غزه. هدف چیه؟ دوباره برگردیم به بحث اصلیمون. خواهشم اینا رو دقت کنید، تا اونایی که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چه خیانتی دارن به ایران میکنن. ما در 12 سالی که در سوریه جنگیدیم 878 شهید دادیم. 12 سال ایرانی شهید دادیم، حالا بچه های فاطمیون هم هستن، ولی در 12 روز 1100 شهید دادیم در تهران. پس تاکتیک و استراتژی و راهبرد و حضور در سوریه به وسیله حضرت آقا و سرداران مقاومت مثل حاج قاسم سلیمانی درست بود یا غلط؟ درست بود، چون جنگ از حسکه و رقه صلاح الدین و الانبار اومد به اصفهان و کرمان و خرم‌آباد و تهران، دور میدون نوبودیا، ساختمان چمران و سرا پاسداران ساختمان سپند. اشتباه بود. خب اینا اومدن گفتن آقا از ضعیف‌ترین حلقه دوباره رفتن سراغ یه حلقه دیگه به نام غزه، که چیکار کنن؟ که غزه 2.3 جمع دهم جمعیت، 2.3 دهم میلیون جمعیت داشت. این جمعیت رو ما کوچ بدیم به اردن، به اریتره، به سودان و به مصر تا بتونیم غزه رو خالی کنیم، هم به خاطر منابع زیرزمینی، هم به خاطر موقعیت جغرافیایی، هم به خاطر موقعیت سیاسی، بتونیم اونجا یه پایگاه عظیمی رو به وجود بیاریم. چه اتفاقی افتاد؟ رفتن سراغ غزه. من تا یه اتفاق ریزی که اینجا افتاد، بچه های حماس با مدیریت شاخه نظامی و امنیتی یه عملیاتی انجام دادن به نام طوفان الاقصا. طوفان الاقصا کنش بود یا واکنش؟ کنش به چی بود؟ واکنش به چی بود؟ واکنش بود به پلن تجزیه منطقه. اینی که حضرت آقا پیروز فرمودن آمریکا دنبال بلعیدن ایرانه، چون در دستور کار تجزیه ایران. دوستان اینو دقت کنن. اون روز اومدن اصلاح طلبها، غرب زده ها، اصلاح طلبای متمایل به غرب در داخل گفتن آقا یحیی سنوار جاسوس کاکابه. ای خاک بر هم سرشون هم دهنشون. این اومد این عملیات کرد، بهانه داد دست اسرائیلیا تا اسرائیلیا حمله کنن به غزه، غزه رو خالی کنن، مردم رو بکشن، نباید اونا وحشیان بهانه بدیم بهشون. در صورتی که این نبود. طوفان الاقصا واکنش بود به تجزیه منطقه، که مقدمش تجزیه ایران بود اول، بعد مینیاتوری کردن کشورهای منطقه. پس اگر ما بگوییم حسین همدانی در سوریه در جبهه مقاومت شهید شد، یحیی سنوار در بگو در غزه شهید شد، اینا دوتاشون به خاطر عدم تجزیه ایران بود، این حرف بی ربط نیست. بعد اون وقت شما جوون داری ریش پوفیوزی گذاشته میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این کجا شستشوی مغزی داده شده؟ این از کدوم رسانه خط میگیره؟ همین الان آقای اسموتریچ، الان که میگم هنوز پاک نکرده توییتشو، بیزینس پلن غزه هنوز رو میز آقای ترامپه، هنوز اخیراً دوباره توییت زد. یعنی ما میخوایم غزه رو یه مرکز تجاری بزرگ کنیم. نکنید اینا درد واقعا. جنگ ترکیبی گفتم چیکار میکنه؟ ها؟ رقیب و تحمیق میکنه، تضعیف میکنه یا تسقیط میکنه، چیکار میکنه؟ گفتیم رقیب فکر نکنه، رقیب فقط عمل کنه. این گودزیلاهایی که به منظورم لیدراستا تو این ایام تو جامعه اینا فکر نمیکردن، فقط مغز جای دیگه بود، فقط دستور میدادن. دستور داده بودن که قطع کنید، بکشید، هر چی بود، هر کی بود، بچه بود، زن بود، مسافر بود، نظامی بود، نمیدونم مغازه‌دار بود، کشتن فقط. چون مغز جای دیگه، این بهش میگن جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی اگر بخوام یه عبارت تخصصی تر بگویم، بعد بگم جنگ ترکیبی تشخیص بین فیک و فکته. یعنی مختصر این قالی خوب من دراردی خودمه، اینقدر این درسو گفتم جای مختلف. جنگ ترکیبی تشخیص کسی که بتواند در فضای رسانه و سوشال میدیا بین فیک و فکت تشخیص بدهد، فرمانده و افسر میدان جنگ ترکیبیه. این خیلی نکته مهمیه. حالا اینا رو گفتم تا اینجا. در چه سطحی طوفان الاقصا برگزار شد؟ در سطحی که حتی فرماندهان سیاسی هم، یعنی سردمداران سیاسی حماس تو قطر نمیدونستن طوفانو. میدونی که اونا از اون ارتباطات بعد نیم ساعت بعدش، سیاسن نصر الله 40 دقیقه بعدش در جریان طوفان الاقصا قرار گرفتن. از آقای قاهانی سوال کرد، گفت بچهای ما نمیدونستن. نگفت من نمیدونستم. من حالا خودم تصورم اینه که در ایران سردار قاهانی و حاج رمضان فقط از نظر حفاظت، یعنی سطح حفاظت عملیات در جریان بودن، و از نظر راهبردی حضرت آقا، چون حضرت آقا گفت کار ما نبود، نگفت ما نمیدونستیم، فرمود کار ما نبود. خود بچهای فلسطین بودن، ولی من دست و بازوی اون مجاهدینی که این عملیاتو انجام دادن میبوسم، خیلی به جا و دقیق مثل همیشه. خب شما مستعذرید که حزب الله ورود کرد، حزب الله لبنان، بعدش هشت شعبی ورود کرد، بعدش یمن قهرمان و همیشه در صحنه و دلاور شروع کرد. ما بپذیریم که ما یه ذره دست کردیم، حالا نمیدونم چرا. من وقتی آی شاسوان این نکته رو میبینم، داگان میگه من پروپوزال ترور سید حسن نصرالله رو گذاشتم رو میز آقای نتانیاهو، میگفت برام توضیح بده، من پروپوزال سر رو به ساعت توضیح دادم که آقا اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بچه‌ها اینجوری کار کردن، اینجوری نقاط ضعف حزب الله اینجاست، ما اینجوری سید حسن نصرالله رو ترور میکنیم. گفت پروژه رو که خب رو پرده توضیح دادم، پروپوزالمو توضیح دادم، آقای نتانیاهو دست منو گرفت از رو میز برداشت، بردیم رفتیم پشت شیشه اتاقش. گفت آقای داگان این ساختمونا رو میبینی، برجا رو میبینی؟ گفت آره. گفت از سیده بزنیم همه اینا رو سرمون خراب میکنن. دشمن از کجا ما را به خودمان مشغول کرد؟ از موقعی که در دهه 70 ما خواستیم بچه مثبت کلاس باشیم تا معلم بهمون نمره بده، معلم هم هی به ما نمره نداد، هی گفتیم ما خوبیم، ما نمیکشیم، ما ببین کوتا میاییم، ما مماشات میکنیم، در دولت سازندگی، در دولت اصلاحات، در دولتهای بعدی متاسفانه ما خواستیم شهروند منضبط و مؤدب جهانی باشیم، سگ هار استکبار جهانی قدم قدم پله پله میلیمتری و متری پیشروی کرد تا آمد، هی اومد جلو دیگه، آیه قرآن دیگه، البته نقل به صراحت به این معنا نداره، ولی مظنون آیات قرآنی نمیگه استکبار مثل سگ هار میمونه، ترس رو از تو چشم آدما میخونه نه از رو رفتار آدما. تو اگر به ترسی و پیشروی میکنه، اگر محکم وایسی عقب نشینی میکنه، این ویژگی استکباره، مثل سگ هار میمونه. تو باید وایسی. آقای دکتر فتی شقاقی رو ترور کردن، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بود، حضرت آقا فرمود باید انتقام بگیرید، آقا فرمود باید انتقام بگیرید، یک ماه نکشید مغز اسحاق رابین منفجر شد با گلوله، مرد این میدون به قول حاج قاسم ما بودیم. چی شد که حالا امروز نشستیم میان تو تهران مهمان ما را ترور میکنن و میرن؟ برای اینکه رفتیم همه منشورها و ضد ترور رو با اساس تعاریف آمریکایی امضا کردیم، میاد حاج قاسم تو عراق میزنه، چرا؟ بعد میره آقای سید رضی رو میزنه، بعد سردار زاهدی رو میزنه، بعد اون یکی رو میزنه، بعد میاد سید حسن نصرالله رو میزنه، اون یکی فاتشوک رو میزنه، اون یکی علی کرکی رو میزنه. یه دفعه شروع کردن حلقه وفاداران، الانی که من دارم با شما صحبت میکنم از سرداران بزرگی که جز حلقه وفاداران هست حدود 400 نفرشون تا الان شهید شدن، از سید حسن نصرالله، حسین همدانی، قاسم سلیمانی، ابو حامد افغانی تا بیا جلو، تا علی کرکی، فؤاد شوق، یحیی سنوار، محمد سنوار، محمد زیف، محمد ایا، اینا همه شهید شدن، تا اسماعیل هنیه، تا آقای ایرلو عزیز که سفیر ما تو یمن بود، کالا گفتن بیوتروریس بود، حالا کار ندارم، ریز نمیخوام بشم توش. پس اینا هر وقت ما خواستیم بچه مؤدب کلاس باشیم تا آمریکا بهمون آب نبات بده، آمریکا پیشروی کرد، آمریکا اومد ما رو زد، تنبیهمون کرد، کتکمون زد، یه جورایی ما رو چزوند، هر جا که مردونه جلوش وایستادیم، مثل قضیه سوریه، حاج قاسم و مدافعان حرم جلو 81 کشور تو سوریه وایستادن. اینی که حالا الان دیدید زمزمه میکنن، بعضیام با ندانم با نشناختن منطقه ضریب میدن، همین آقای رافی پور دیشب توییت الکی ضریب الکی داد که اینا میخوان 100,000 نفر جمع کنن، بابا اینا مال این حرفا نیستن اصلا، کاش اینا زمینی بیان، ما اینا رو با پوست میخوریم از زمینی بیان، مال این حرفا نیستن اینا، آدمشون کیه زمینی بیان؟ خب من کردم، من تا کردای سوریه رو میشناسم، کردای ترکیه رو میشناسم، اونا میرن زیر بیرق جولانی نمیرن که. او تحلیلای آبکی نباید بدیم رعب تو مردم ایجاد کنیم. لذا برادران عزیز من، گفتن اگر میخوایم حضرت آقا، من میگم اونا میگن علی خامنه ای، اگه میخوایم ایشون کوتا بیاد، باید اول اون محور رو بزنیم، بعد حلقه وفادارانش بزنیم تا ایشون کوتا بیاد. و اون صبح جمعه من بی بی زبیده دعای ندبه بود، سخنران بودم اونجا، رفتم یکی بچهای بیت گفت آقا امروز 19 دی، آقای علیزاده اونجا دیدم فکر کنم، اونجا امروز آقا دیدار داره. گفتم امروز؟ گفت آره. من با گوشیم دو سه تا تیکه سخنرانی نگاه کردم. من دارم به عنوان یک کارشناس سیاسی بهتون میگم، در 37 سال رهبری حضرت آقا موضع به این محکمی من از آقا ندیده بودم. حتی پدرم کنار گفتم محکم ترین موضع رهبری در 37 سال گذشته موضع امروزش بود. این کشور 400 هزار خون آدم شریف به پاش ریخته شده. یک میلیمتر عقب نشینی نمی کنیم، حق نداریم عقب نشینی کنیم. نه اینکه عقب نشینی نمی کنیم، حق نداریم عقب نشینی کنیم. چجوری میخوایم جواب خون شهدا رو بدیم؟ اینی که برادران عزیز من، نقشه برای ایرانه، بلعیدن ایرانه. غزه بهانه است، حزب الله بهانه است، خلع اسلام. آقا لبنان از دست دادیم. همین امروز من وزارت دفاع جلسه داشتم، بچه‌ها بعد جلسه آقا لبنان از دست دادیم، مقاومت. آقا چرا خودتون رو میترسونید؟ حزب الله لبنان قوی تر از قبل، هم با ساز اینا. خود شینبت دیروز گزارش داد، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میگه حزب الله ترمیم شده، با به سرعت بازسازی شده و در میدانه. اگر حزب الله تو میدون نیست چرا اینقدر میترسن ازش؟ اگر هشت شعبی تو میدون نیست چرا اینقدر میترسن ازش؟ اگر ایران ضعیف شده چرا همه قدرت ها، همه کفتارها دور هم جمع شدن و دارن زوزه میکشن برای ایران؟ اگر ایران ضعیف شده زوزه کشیدن نداره آخه. 1401 اومدن خیابان، 1404 اومدن در آسمان. 1401 آسمون کم داشتن، 1404 خیابان کم داشتن. این دفعه اومدن خیابان و آسمان رو با هم داشته باشن. در خط مقدم این جبهه CIA موساد MI6، CIA موساد MI6. من این شبکه 6 هم عرض کردم، اتاق فکر قارت جهان لندنه، اتاق فکر قارت جهان لندنه. انگلیس، الذی جعل اسمه فی سماء ابلیس و فی الارض انگلیس. ابلیس سیستمی و ساختاری انگلیسه. بازوهای این شیطان آمریکاست، حماله، کتک خوره، روی خاکریز اولش اسرائیله. چون اینا از اسرائیل ناامید کردن، میخوان اینو خرجش کنن یه جوری، چون اسرائیل از نرم افزاری در دنیا باخت داده. اینا میخوان یه جوری خرجش کنن، تمومش کنن دیگه. و در روایتشون هم دارن، در کتاب مقدسشون هم دارن که اینا به دست ایرانی ها ریشه کن میشن. لذا شما دیدید که اومدن. برادران عزیز، این کشتار عظیمی طراحی کرده بودن ها. اسم عملیات گذاشتن در 23 خرداد قطع سر. عروسی خون یعنی چی؟ یعنی زدن آقا. خوب دقت کنید، زدن آقا، زدن فرماندهان دو، زدن سران قوا سه، زدن دانشمندان چار، زدن فعالان سیاسی پنج، شیش، به میدان آوردن شبکه داخلی. شبکه داخلی چه رمزگشایی؟ این شبکه داخلی کیه که این پنج تا مقدمه رو طی میکنن تا شبکه داخلی بیاد تو میدان؟ شبکه داخلی من براتون میگم، در خط خاکریز اول شبکه داخلی 40 تا 45 هزار نفر از اعضای داعشن، 15 تا 17 هزار نفر کماندو آموزش دادن در 38 پایگاه آمریکا در منطقه. این خاکریز اول حدود 60 هزار نفره. به این اضافه کن کموله وحشی، به این اضافه کن پژاک وحشی، به این اضافه کن شاخه نظامی حزب پاک، به این اضافه کن دموکرات، به این اضافه کن الاحوازیه. مجموع اینا میشه 170 80 هزار نیرو تو میدون. گفتن جنگ 23 روزه غافلگیر شدیم. گفتن آقا اینا کجای خودتون در آوردید ما غافل شدیم؟ ما در از آقا اینا در 4 نقطه مستقر شدن. ناکنید شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شرق. نه در شمال غرب یعنی بگرام، نه در شمال، نه در جنوب، از طریق دریا در جنگ 12 روزه به ما هم نگرد. در 4 جبهه، شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شرق، این 170 80 هزار نیرو آوردن در این 4 نقطه مستقر کردن از زمستون پارسال. ما در بهمن و اسفند پارسال مثل همین امروز صبح، امروز صبح پایگاه حزب پاک رو با خاک یکسان کردیم. همین دلتا فورسی که توی دست بچهای حزب الله شلوارشون خیس کردن، دست بچهای حماس شلوارشون، امروز صبح با موشکای بالستیک همین امروز صبح تو اقلیم دوختیمشون، میکسشون کردیم تو هم. ما کی اینا رو زدیم؟ اسفند پارسال، ما رمضون. این 4 نقطه‌ای که گفتم پارسال زدیم. این اسمش غافلگیریه؟ اینا اومده بودن در همین 4 نقطه سمپاتای داخلیشون رو مسلح کرده بودن. ببین مسلحین رو، دست من نکن، مسلحین رو به مرزها نزدیک کرده بودن، سمپاتای داخلی رو در داخل مسلح کرده بودن. مثل عملیات مرساد اینا به هم بپیوندن در ساعت صفر عملیات که 23 خرداد باشه جنگ 12 روزه. ما کی در داخل اینا رو قلقم کردیم؟ در نیمه اول اردیبهشت یه مانور امنیتی در سراسر کشور برگزار شد تحت عنوان تر مبارزه با اراذل اوباش. سر کوچه شما دو تا معتاد گرفتن، اون بعد نمیدونم فلان گرفتن، مواد فروش ریز گرفتن اینا، ولی بچهای امنیت داشتن هسته های خفته رو میزدن. او رفت آمد و بیا برو و صدای تیر که میومد اسمش تر مبارزه و کاورش تر مبارزه با اراذل اوباش بود. 5,000 تا 7,000 نفر از این لیدرهای 15,000 رو تو اون مانور دستگیر کردن بچهای امنیتی کشور. پدر اینا رو در آورد، برای چی زندان اوینه میزنه؟ چون تحلیلش این بود که این لیدرها بیان تزریق میشن به بدنه جامعه، درگیری مسلحانه در صبح جمعه در سراسر کشور شروع میشه. بازوی عملیاتی و میدانی و کشته سازیشون در کل کشور بهائیته. یعنی چی بهائیت؟ یعنی سربازان فارسی زبان موساد که در کوچه پس کوچه های پادتشت و قرچک و تهران و اصفهان و شیراز دارن زندگی میکنن. اینا اصلا ضد خدان، ضد پیغمبرن، ضد توحیدن، سربازان جیره و مباجیره و مواجب و بی جیره و مواجب نتنیاهوان. نتنیاهو در غزه 1,000 مسجد ویران کرد. اینا در ایران مساجد آتیش زدن، حدود 900 تا مسجد آتیش زدن. حالا بعضیاش جزئیش بعضیاش کلی بود، کل مسجد آتیش گرفت. گفت وقتی امیرالمومنین در قدیر پیغمبر دستش برد بالا، گفت صدای ناله شیطان به آسمان هفتم رسید. گفت اگه علی جای پیغمبر بشینه فاتحه من و رفیقام خوانده است. گوش میدی؟ برای چی اینم مسجد خراب میکنن؟ برای اینکه مسجد محل توحیده، نماد توحیده، نماد یگانگی خداست، نماد ایمانه، نماد اخلاقه، نماد انسانیته، و شیطان نماد پسفطرتی و نماد بیرحمی و نماد قساوته. آدم میکشه. برای چی در غزه 22,000 کودک کشت؟ آقا شما در کتاب مقدس یهودی ها تا حالا ندیدید که این خون بچه کوچولو بکشن با آرد شب عیدشون که عید فسحه قاطی میکنن، با آر یعنی خون بچه زیر 5 سال با آرد قاطی میکنن میخورن شب عید خاخامای بزرگشون. یعنی خون آشامن اینا. میگن با کشتن بچه اینا کابالیستن، تو فراز فضای بیلدربرگی و فراماسونی هن، میگن ما با کشتن بچه زیر 5 سال چه دختر و چه پسر به شیطان نزدیکتر میشیم. با آتش زدن قرآن روح شیطانی در ما دمیده میشه، با آتش زدن مسجد روحش ابلیس در ما زنده میشه و میخوان با این کارها به ابلیس نزدیک بشن. امروز جنگی که در خیابانهای ایران جاریه، جنگ بین توحید و جنگ بین سربازان ابلیسه. جنگ برای دو آقا طرف همین الان تو مغازش 200 میلیارد تومان لوازم خانگی داره. قرچه که نمیگم، ما تو این اختشاشات کشته شده. اصلا دغدغش این نیست. لیدرهایی که دستگیر شدن حسابهای بانکیشون، بیزنسشون، رفت آمدشون به خارج، لاس و گاساشون، آلاف و الوفشون، رفت آمدهاشون حکایت از این میکنه. اصلا دغدغه معیشتی ندارن اینا. حالا 4 تا جوون فریب خورده زیر 15 سالم رفتن اونجا، گفتن گرفتنش. میگن برای چی اومدی خیابون؟ میگه خاطر شاه. میگه به خاطر رضا شاه؟ نه. میگه من به خاطر جاوید اومدم. این فکر کرده یارو اسمش جاویده. گفتن جاوید شاه. آقای دکتر سروش میگفت این پیر کودک احمق کودن، ببخشید، پیر کودک کودن که بخوای کودن بودن و مجسمه کنی میشه رضا پهلوی. البته بچه‌ها قبلا میگفتن سوسخرسی. آره سوسخرسی قشنگ‌تره. عذرخواهی میکنم بچه‌ها، واسه نمیتونم حرف بزنم. چی بگم که اون مربی یوگاش پرنستار بود، اون مربی بدنسازیش آخه چی بگیم ما به اینا؟ نمیشه باز کنی اینا رو. که معلومه که موساد این آلت دست کرده، معلومه این اصلا ابزار دست اونا، اصلا در قد قواره نیست. من یه نکته به شما بگم برادران عزیزم، اینو بدونید، در دکترین نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، در دکترین نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رژیم به عنوان دشمن ما فرض بگو نشده. چرا؟ چون اسرائیل در قد و قواره ای نیست که اونان دشمن جمهوری. ما در دکترین نظامی و امنیتیمون سنتکام به اضافه ناتو با هم دشمن فرض کردیم. یعنی ما آماده ایم برای جنگیدن همزمان با ناتو و سنتکام. رژیم در قد قواره ای نیست که ازم با ما بجنگه. ما در جنگ 12 روزه فقط در ساعت اولیه وایزمن زدیم، رافائل زدیم، دل زدیم، وایزمن زدیم. پشتوانه جنگ های الکتریکی و اپتیکی رو همون ساعت اول زدیم، کورشون کردیم. دیدی که پدافندشون داد خودکشی میکرد. روز 8 ما یه دونه موشک زدیم، فقط به بئر سبز زدیم. چرا؟ چون تل‌آویو سیاسیه، حیفا اقتصادیه، بئر سب امنیتی و فوق امنیتیه. ما اون یه دونه موشک رو از قبل اعلام کردیم، یه دونه موشک میزنیم، هدفش هم گفتیم آقا لوکیشن اینه. ما میخوایم مرکز تحقیقات دانش بنیان، غیر از وایزمن ها اشتباه نکنی، مرکز تحقیقات دانش بنیان در بئر سب رو بزنیم. وقتی موشکمون رفت گفتن اینا موشک کم بفرستن، گنبد آهنین منهدمش میکنه. موشک رفت با همه بای بای کرد، زد خورد به هدف. وقتی که دانشمندان متخصصین حوزه تخریب اومدن اثرات تخریبی موشک ما را برآورد کنن، این موشک چی بوده، جنسش چی بوده، میدونی چی گفتن؟ گفتن این موشک نبوده، فاجعه بوده. به سازمان ملل رسما اسرائیل شکایت کتبی داده، میگه ایران یه موشک زده، سلاح نامتعارف بوده، سلاح متعارف نبوده، یه موشک زده یه منطقه، من کل منطقه رفته هوا. ولش کردیم، نخیر، پالایشگاه حیفا هم زدیم، بندر حیفا هم زدیم، یمن بندر ایلاتو میزد. بذار من چند تا نکته بهتون بگم. روز آخر فقط زدیم اینا رو، روز آخر برج امنیتی زدیم، 90 افسر عالی رتبه امنیتی به درک واصل شدن. برج ستاد که ژنرال های این لوکیشن ها رو از وزارت اطلاعات گرفته بودیم، قبل از جنگ 12 روزه یه سری اطلاعات، بزرگترین ربایش امنیتی جهان وزارت اطلاعات از موساد داشت، برج جنرال هاشون رو زدیم، 12 جنرال آلتبر در به درک واصل شد. برج خلبان ها رو زدیم که 30 تا خلبان با خانواده هاشون اصلا مونده بودن، این لوکیشن ها رو ما از کجا میاریم؟ حالا تو شواهد بعد براتون توضیح میدم. یعنی ما هنوز به مردم ایران نگفتیم ما چه بلایی سر رژیم آوردیم. وقتی عزیز جعفری فرمانده کل سپاه بود میگفت اگه خلبان های اسرائیل بلندشن بیان به سمت این که ایران بمباران کنن، باید یه فکری کنن، چون برگشتنی دیگه اسرائیلی وجود نداره، فرودگاهی وجود نداره بشینن. ما در جنگ 12 روزه بلایی سر اسرائیل آوردیم، وقتی هواپیماشون از ایران برمیگشت یا میرفتن قبرس یا میرفتن رو ناوای آمریکایی، چون همه فرودگاه را از مدار خارج کردیم. ما حیدری و فاطمی جنگیدیم، ما ابوالفضلی جنگیدیم. با کی جنگیدیم؟ با رژیم. رژیم عددی نیست که، ما با ناتو و سنتکام با هم جنگیدیم، با 60 کشور جنگیدیم. آقای سلطانی عدد 60 تاش کجا آوردی؟ 30 تاش ناتوه، 12 تاش عربهای خوک صفت خلیج فارسن که پول دادن. حالا آذربایجان و اینا رو هم بهش اضافه کن، جولانی کپک زده و شپیشو هم بهش اضافه کن، 240 تا پهباد ما در عملیات وعده صادق 1 و وعده صادق 2 و وعده صادق 3، 240 تا پهباد ما رو جولانی پایین انداخته. حتی از اون پهبادهای موتورگازی نسل اول بوده، از این پیشرفتا نبوده، ولی انداخته دیگه، یعنی خدمت کرده به رژیم صهیونیستی. هر وقتم تمام شد بهم بگو. برادران عزیز من، باورتون بشه، پروپاگاندا سوار کردن، علی خامنه‌ای خودش رفته تو پناهگاه‌های بتونی، مردم رو بی پناه در بالا رها کرده، تو تهران حتی یه دونه پناهگاه نیست. شما از بچه‌هایی که مطلعید بپرسید، حضرت آقا در طول جنگ 12 روزه در تمام آنات، تمام لحظات در اتاق جنگ جمهوری اسلامی، خودش رأساً جنگ مدیریت می‌کرد، خودش به فرماندهان بعضی از زنگ می‌زد، دلگرمی می‌داد، بعضی از فرماندهان موظف بودن با ایشون تماس از نکاری، یعنی تقسیم کارش خودش جنگ مدیریت می‌کرد. و برای یک لحظه بپرسید از افرادی که مطلعن، حضرت آقا برای یک لحظه، آقا پیرمرد 78 ساله‌ای که شهید زنده است، همین الان 70% جان بازه، آقا بره پناهگاه چیکار کنه؟ اصلا بحث پناهگاه رفتن نیست، ایشون اصلا پناهگاه نمیره. بابا ایشون فرزند فاطمه است که با بار شیشه پشت در جلو 40 تا مرد جنگی عرب وایستاد و مقاومت کرد و کم نیاورد تا دست و بازوش شکوندن. این فرزند فاطمه سلام الله علیها است. این فرزند حیدر کراری است که زرهش پشت نداشت، چون امیرالمومنین در هیچ جنگی به دشمن پشت نمی‌کرد. این چجوری میره پناهگاه آخه؟ یالا ببینید، یه جمله دلی بهت میگم. امروز ظهور خیلی نزدیکه، هر چه به ظهور نزدیکتر میشویم امتحانات و ابتلاعات سخت‌تر میشود، راحت‌تر نمیشود، پیچیده‌تر میشود. امروز بهت بگم، به والله العلی العظیم، اینی که دارم میگم خودم عمل میکنم که میگم، تمام آناتی که به قول معروف فراغت دارم برای سلامتی حضرت آقا دعا میکنم، چون نفس حضرت آقا امروز گره خورده به ظهور. گوشت با منه؟ امروز جبهه توحید و جبهه صاحب الزمان و جبهه پسر فاطمه علمدارش علی خامنه ایه. و بینی و بین الله، به تعبیر علامه طباطبایی میگه وقتی سیل مشکلات میاد، سیل صلوات را میندازم. من اوقات فراغت خودم را میرم تو کلاسم، جاهای مختلف، این مدام برای سلامتی آقا، سلامتی آقا، خدایا
خدایا تمام مجاهدینی که به این نفس مبارک و این وجود مبارک دارن خدمت میکنن، از شر اجنه جنی و انسی حفظش میکنن. خدایا کمکشون کن، به نفسشون، به حرکتشون، به کارشون برکت بده و اونا را عقیم کن، در هم منکوب کن و سرکوب کن. دعا کنید برادران، دعا سرنوشت آدم را تغییر میده. دعا کنید برای آقا. اگر صلوات براش فرستادی، یه ما دو ما مدام صلوات بفرستی، یه ارتباط دلی بین خودت و آقا هم برقرار میشه. مطمئن باش به نزدیکترین نقطه به امام زمانت نزدیک میشی. امروز در عالم خاکی حاج داوود شکاری نقطه نزدیکتر به امام زمان از حضرت آقا نداریم. برای سلامتی این پسر فاطمه، باور کنید حضرت زهرا برای آقا دعا میکنه. برو هم دعاشو با حضرت زهرا، برو هم دعاشو با امام زمان، برو هم دعاشو با امثال آیت الله بهجت، آیت الله بهادینی، علمای بزرگ در طول تاریخ. این سیل صلوات را بندازید ان شاء الله. فان حزب الله هم الغالبونه.